بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. پیرو این که آیا این بحث قانونگذاری این که امام علیه السلام میتواند بعد از پیامبر اکرم فعلی را که شرعا مباح است یا مستحب است میتونه الزامی بکنه یا نه، برمیگرده به این که حق تشریع و قانونگذاری بعد از پیغمبر وجود داره یا نه، این که آیا این بحث سابقه ای در کلمات فقها داره یا نه. در جهت بررسی این موضوع عرض کردیم که در بحث قضا رد پای این بحث رو میشه مشاهده کرد در اونجایی که این سوال مطرح شده که اگر گفتیم واجبه، اگر گفتیم قضا واجب کفایی هست، آیا این واجب کفایی میتونه تبدیل بشه واجب عینی؟ حالا یه وقت شخص خودش نظر میکنه فعلی را که غیر الزامی است بر خودش الزامی میکنه، خب این که راهش بازه و مجازم هست، شارع خودش مکلف این اجازه رو داده و این راه رو باز کرده که شخص با نظر یا عهد یا قسم خیلی را که برش الزامی نیست و الزامی بکنه. اما سوال این است که آیا امام و حکومت میتوانه خیلی را که غیر الزامی است الزامی بکنه بر مردم یا نه؟ و این در این فرع فقهی در فقه مطرح شده که اگر کسی واجب شرایط قضاوت هست چنانچه قضاوت منحصر در او باشه، خب این در او تعین پیدا میکنه، اینم روشنه، مثل سایر واجبات کفاییه که میگن واجب کفایی در حقیقت واجب عینی، ولی وقتی من به این کفایی قیام کردم برای انجام این تکلیف از بقیه ثابت میشه، مثل تجهیز مگیه، مثل جهاد، اینا واجبات کفایی هستن. واجب کفایی را اینجوری تعریف کردن، گفتن اگر من به کفایی قیام کردن از عهده بقیه ثابته، تا من به کفایی قیام نکردن در همگان واجبه، یعنی واجب عینی. و در باب قضا که یکی از واجبات کفایی هست، این سوال مطرح شده که اگر یک نفر هست واجب شرایط قضا، ما هم به یه دونه قاضی احتیاج داریم، ولو قضاوت واجب کفایی، ولی در حق این آدم واجب عینی، دو تا قاضی میخوایم دو نفر واجب شرایط داریم، بر هر دوشون واجب عینی. سوال اونجاییست که افراد متعدد واجب شرایطی هستن، امام لمصلحتین بخواد بر یک کسی الزامی بکنه، یک کسی رو بخواد در مسند قضاوت بگه تو برو بشین قضاوت، آیا با امر امام این بر او واجب عینی می شود؟ یعنی این از اختیارات امام است که واجب کفایی را بر افرادی واجب عینی کند، واجب موسعی را بر افرادی مزیف کند، واجب تخییری را بر افرادی تعیینی کند، این از اختیارات امامه. ولی در سایر واجبات کفایی این حرف رو نزدن آقایون، یعنی فرق رو مطرح نکردن، مثلا در همون بحث تجدید نیت یا در کتاب الجهاد نگفتن امام اگر به یه چیزی گفت این کار رو کن بر او واجب میشه، واجب عینی میشود. اگه امام به یه چیزی گفت که تو برو این میت رو کفن دفنش رو عهده‌دار بشو، خب این واجب عینی میشه طبق این نظریه شیطانی که میگن امام چنین اختیاری داره. ولی در کتاب القضا این فرق مطرح شده و از همون ابتدا هم در واقع دو تا دیدگاه در بین فقها دیده میشه. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هم در کتاب خلاف هم در کتاب مبسوط ایشون قائل شده که امام اختیار رو داره، لمصلحتین امام میتواند این کار رو بکنه، اطاعتش هم واجبه، چون تخلف از فرمان امام معصیته. در مقابل مرحوم محقق صاحب شرایعه ایشون گفته امام نمیتونه این کار رو بکنه و تعلیلش هم یه تعلیل عامه، گفته امام نمیتواند فعل غیر الزامی را الزامی کند، فعلی را که شارع مقدس الزامی نکرده افراد متعددی هستند واجد شرایط قضا، اگر من به کفای قیام کردن از عهده بقیه ساقطه. آیا تکلیفی که واجب کفایی هست امام میتونه بر بعضی از افراد الزامی بکنه؟ ایشون میگه که امام نمیتونه فعلی را که الزامی نیست الزامی بکنه. بعد دیگران مثل شهید ثانی در مساله مثل ساد جواهر و دیگرانی اشکال کردن به محقق، گفتن چرا امام نمیتونه و اگر امامی چنین دستوری داد اطاعتش واجبه. حالا بعضی ها هستن توجیه کنن و بگن این از این باب نیست که ما قائل بشیم امام میتواند حکمی را که الزامی نیست الزامی بکنه، این از این باب نیست. اینجوری توجیه نکنید بگید امام تکلیفی را که شرعا واجب عینی نیست امام بیاد تغییرش بده بکنه از واجب عینی، بلکه این از این باب است که اگر امام چنین دستوری داد لمصلحتن اطاعت بر شخص واجبه، اگه اطاعت نکنه این معصیته چون امام معصومه. خب شما اینجوری هم استدلال کنید بالاخره این ماهیت این به این برمیگرده که امام به چه عنوانی الزام بکنه. اگر میگه تخلف از فرمان امام جایز نیست معصیته، این برمیگرده به این که برای امام یه چنین حقی رو و یه چنین اختیاری رو قائل شدید. این توجیه نیست که شما بگید مثلا نزاع لفظیه و برگردونید بخواید دو تا دیدگاه رو به هم، این دو تا دیدگاه، یه دیدگاه این است که امام بعد از رحلت پیغمبر اکرم حق این که فعلی را که شرعا الزامی نیست الزامی کند چنین حقی را ندارد، و یه دیدگاه این است که نه امام میتونه این کار رو بکنه، امام لمصلحتن، امام به خاطر اینکه مصلحت می‌بینه. من دیروز مثالاشو عرض کردم خدمتتون در باب کفاره روزه، امام میتونه برای تربیت یک شخص این حرف رو بزنه، بگه تو باید بری 60 روز روزه بگیری، حق نداری 60 فقیر رو اطعام کنی، این مال تو نیست، این 60 فقیر رو اطعام کردن. درست شارع حکم رو تکفیر کرده، فتوای تکفیر داده، اما این تکفیر میتونه چنانچه در موارد مشابهش در کتاب الجهاد آیون قائل شدن و این رو گفتن، گفتن اگر حکم شرعی این است که شما اسیر جنگی را میتوانی برخوردهای مختلفی باش بکنی، میتونی آزادش کنی مجانا، میتونی آزاد کنی فدیه بگیری، یا میتونی اسیرش کنی محیلی، گفتن این به ید حاکم هست، گفتن حاکم میتواند یکی از این سه تا تصمیم رو بگیرد، یعنی بر اساس مصلحتی که دستش میده میتونه مثلا برای تعلیف قلوب اینا رو آزاد بکنه، میتونه برای این که مثلا یک بهره اقتصادی ببره اگر مشکل اقتصادی داره بابت آزادی هر اسیری اینقدر مثلا پول بگیره. اینجا بعضی از آقایون گفتن که ما البته بودجه کم بیاریم بعضی از این توریست هایی که میان اینا رو میگیریم بعد بابت آزادیشون مثلا اینقدر پول مطالبه میکنه، طلبا رو وصول میکنه، یعنی از این مهمان یه احرام استفاده میکنه برای این. خب آقایون فقها ها در کتاب الجهاد این اختیار رو برای حاکم قائل شدن که حاکم تکلیفی را که تخییری هست، اما انتخاب یکی از مصادیق این واجب تخییری رو به حاکم سپرده، خود شارع سپرده. حالا اینجا مخصوصا روی این مبنا که ما بگیم قضاوت، چون یه توجیه در کلام صاحب جواهر بود که کسی بگه اصلا قضاوت مال امامه، مال امام معصومه، امام میتواند افرادی را به عنوان قاضی نصب کنه، حالا بشنه
تعیناً نقض کنه واجب به ایمان واجب عینی، بگه تو بر مصداق قضاوت بنشین و قضاوت کن. اگر روی این مبنا امامی کسی رو برای قضاوت تعیین کرد، این دیگه تغییر واجب کفایی به واجب عینی نیست تا شما بگید اشکال داره. این نه، مبناً اصلا قضاوت شأن امام است، از شؤون سگانه امام است. منتها امام برای شهرهای دیگه در صوف خودش قضاوت میکنه، برای شهرهای دیگه افراد دیگری دوست داشته. میخوام اینجا یک عبارتی رو از شهید ثانی بکنم در کتاب مسالوه، که ایشون هم در این حال که نقد کرده کلام صاحب شرایع رو و نپذیرفته حرف ایشون رو که امام نتواند فعلی را که الزامی نیست الزامی کنه، یه نکاتی رو گفته، یعنی شقوقی رو مطرح کرده که در واقع این بحث در بحثی از شقوق مطرحه و در بحثی دیگه نه، چون نکات قابل استفادهی در عبارت ایشون هست. مهم امروز عبارت ایشون رو بخونم. دیگران هم مطرح کردن، صاحب کشف الرموز در شرح مختصر النافع این بحث رو مطرح کرده، فاضل آبی مرحوم میرزا حزب‌الله رشتی در کتاب قضا مطرح کرده، نوعاً در کتاب‌های قضا این رو مطرح کردن. از معاصرین هم مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی در این کتاب قضا اونجا در قالب حالا یه فرصت شد نمونم یه نکات قابل توجهی داره، اون رو هم بعداً بهش می‌پردازه. مرحوم شهید در کتاب مساله گفته ارحتیج الی نصب قاضی فلا یقول، اگر ما نیاز داشته باشیم قاضی نصب کنیم، این خالی از چند صورت نیست. اما ان یکون هناک اشخاص متعددون طالبون له، یا افراد متعددی داریم که صلاحیت قضاوت رو دارن، میخوایم از بین اینها قاضی نصب کنیم، این یه فرضه. او واحد خاص دستن ظاهرن، یا نه یه نفر فقط واجد شرایط داریم، یه فقیه عادل داریم که آشنای با موازین قضا، همین یه دونه یه نفر رو داریم فقط علت ظاهر، یعنی مقداری که ما میشناسیم همین یه نفره. ولا یکون هناک صالحون ظاهر، و غیر از این آدم ما آدم دیگه رو نمیشناسیم. لکنه موجودون فی الواقع ولا یعلم به الامام، ولی در عالم واقع افراد مختلفی هستن ولی امام نمیشناسه ازشون. ممکنه افراد واجد شرایط متعددی باشن ولی امام یه نفرشون رو میشناسه. و علی تقدیر ظهور الاهل للامام، خب اگر آشکار شدن این افرادی که خلاصه واجد شرایط هست، اما ان یعین للقضاء واحدا بخصوصه او یطلب، یا امام یک نفر رو برای قضاوت به خصوص انتخاب میکنه یا قاضی نصب میکنه، یا نه یک نفر رو تعیین نمیکنه، میگه کسانی که واجد شرایطن بر مسند قضاوت برن بنشینن افراد متعدد. بعدشون میگه سمانات صبرو، صور متعدد اینجا هست، میخوام جداگانه از کدوم از اینها رو که بحث ما در برخی از این صور مطرح میشه. الاولا ان یکون هناک واحد خاصه و یعینه الامام، یه نفر واجد شرایط هست، امام هم همون تعیین میکنه. خب فلا اشکال فی تعینه، بلا شک قضاوت در حق این آدم تعین پیدا میکنه و قضاوت واجب عینی. یعنی روی هر دو مبنا ببینید چه ما بگیم که قضاوت شأن امامه، امام یه قاضی احتیاج داره غیر از خودش، یه نفرم بیشتر نیست، امام او رو نصب میکنه، در حق او این قضاوت میشه واجب عینی. چه ما این مبنا رو اختیار کنیم بگیم که قضاوت واجب کفایی، هر شخص واجد شرایطی تکلیف قضاوت بر عهده‌اش هست. اینجا چون ما یه نفر احتیاج داریم، یه نفرم هست، یا ممکنه چند نفر احتیاج داشتیم ولی یه نفر فعلا داریم، این تکلیف قضاوت در حق او واجب عینی. حتی اگر ما امام رو هم نگیم امام نصبش کرده، خودش تکلیف مستقیما متوجه خودش، در هر صورت اگر ما یه نفر داریم، امام هم همون یه نفر رو تعیین میکنه، بلا اشکال قضاوت در حق او تعیین پیدا میکنه و واجب کفایی، واجب عینی. لأن الواجب الکفایی انما یسقط عن بعض المکلفین به قیام البعض. اگه بگید خب واجب کفایی قضاوت، چرا بگید واجب عینی؟ دیگه بله واجب کفایی هست، ولی وقتی یه نفر من به کفایت قیام کردم از بقیه ساقطه، حالا این آدم یا خودش قیام کرده یا امام رو نصب کرده، این در حق او تعین پیدا میکنه از عهده بقیه ساقطه. و الا خوتب به الجمیع و اسمو به ترکه. اگه همشون این مسند رو خالی بذارن، چون همشون مخاطب این خطابن، همشون گناهکارن، همشون معصیت کردن. فهیتو لا یوجد الا واحدون فهورل مخاطب و بیهی علت تعیین تفرز الهی. ولی چون یه مصداق پیدا در این واجب کفایی بیشتر نداریم، که انه خطاب مستقیما متوجه اوست، مثل واجبات عینی. چطور در واجبات عینی افراد یکایک افراد در واقع متعلق مخاطب تکلیف هست، اینجا هم همینطوره. این یه نفر فإذا انضم إليه أمر الإمام تأكد الوجوب. خب الان واجب کفایی یه نفر هم بیشتر نیست، در حق او واجب عینی میشه. اگر امام آمد او رو تعیین کرد، وجوب در حق او تأکد پیدا می‌کنه، یعنی تأکید میشه، یعنی کأنه تکلیف مضاعفه. هم تکلیف مستقیما متوجه بود، هم امام رو تعیین کرده، به هر دو حیثیت این تکلیف آمده به عهده بود. ولم یجوز له الامتناع، اینجا حق نداره امتناع کنه، چون چه به لحاظ اینکه امام دستور داده، چه به لحاظ اینکه تکلیف متوجه خود بود. فإن امتنع و جعلناه کبیره او اثر علیه فیت او اثر علیه فتقه و خرجان اهلیت القضال فواتش کرد. اگه تخلف کنه فاسق شده، دیگه صلاحیت قضاوت نداره، به خاطر اینکه شرط قضاوت که عدالت را از دست داده. ما هم بگن که الان محقق این فرض رو نمیگه، اونجایی که قضاوت در حق یک نفر تعین پیدا کرده بدون اینکه امام امر کند، قضاوت در حق او واجب عینی. حالا اگر امام هم بیاد امر کنه، این تأکید همون وجوبه. امام نیومده وجوب کفایی رو اینجا تبدیل کنه وجوب عینی، اینجا وجوب عینی بوده اصلا. بنابراین محقق اینجا رو نمیخواد بگه امام حق ندارد کاری را که غیر الزامی کند، چون اینجا امام کار غیر الزامی رو الزامی نکرده، واجب عینی بوده، امام برای تأکید کرده. و مع ذلك لا یسقط عنه الوجوب. ایشون میگه حالا اگر تخلف کرد و گفتیم از عدالت ساقط شد، دیگه صلاحیت قضا ندارد، معنی چی نیست که تکلیف قضاوت متوجه او نیست، چرا؟ همچنان متوجه او هست، اونتا باید شرطش رو بره استیفا، توبه کنه. اگه توبه کرد، این مانع فسق فاسق بودن فسق برطرف میشه. لأنه قادر علی تحصیل شرط توبه، کما لا تسقط الصلاة عن المحدث بامتناعه من الطهارة فإذا تاب تولا. همونطور که آدمی که محدث شده میخواد نماز بکنه، نمیتونیم بگیم چون محدثه تکلیف نماز رو ساقطه، نه، میتونه بره تحصیل طهارت بکنه. اینجا اگر این آدم توبه کرد، صلاحیت قضاوت پیدا میکنه، میتونه متولی امر قضا بشه. این فرض اول. پس کلام محقق ناظر به این فرض اول نیست. فرض دوم از ثانیه ان یکون هناک متعدد صالح له. فرض دوم این است که ما افراد متعددی داریم که صلاحیت قضاوت دارن. فطلب الامام منهم واحدا لا علی التعیین. امام یه قاضی لازم داره مطالبه میکنه، میگه که یکیتون بیاد برای قضاوت. در یک نفر معینا نمیگه تو رو به اونا قاضی نصب کردم، اعلان میکنه امام ما احتیاج به یه قاضی داریم، یه نفر بیاد. حالا ده نفر هم واجد شرایط فرقاست. فتجب و علیهم الاجابه کفایتن، اینجا واجب بر اینها به ندای امام پاسخ بدن به عنوان واجب کفایی. درست مثل این که امام فرمان جهاد صادر کنه، مثلا هزاران نفر برای جهاد آمادگیش رو دارن، امام میگه ما هزار تا نیرو میخوان بیایید، این واجبه که، یعنی امام اینجا باز نسخه کلام معقی اینجا نیست، چون امام اینجا نیامده واجب کفایی را عینی کنند. همون برای انجام تحقق اون واجب کفایی اعلام کرده، گفته یه قاضی میخوان یه نفر بیاد، هزار تا نیرو میخوان بیاید. فیجوز لکل واحد منهم هل امتناع منهم علاوه هم لا یؤدی الى تعطیل المصلحه العامه. خب همه اینها برایشون واجب کفاییه، همشون میتونن تمرد کنن، میتونن امتناع کنن از قبول قضاوت، بگن قضاوت این علا شبیه به جهنم است و نمیدونم خیلی کار سختی است و ما جرأت نمیکنیم بریم مثلا قضاوت بنشینیم، خیلی آدمای محتاطی باشن، میتونن امتناع کنن و نپذیرن نرن در مسند قضاوت بنشینن، به شرطی که بالاخره اگه یه قاضی لازمه یه نفر پا پیش بذاره، به شرط اینکه این امتناع اینها منجر نشه که مسند قضاوت خالی بمونه. اگر از این ده نفر یکی هم بالاخره پاش جلو بذاره، اون بقیه میتونن نپذیرن و امتناع کنن. اینم تمرد از فرمان امام نیست، چون امام که واجب عینی نکرده، امام همون واجب کفایی رو اعلام کرده و الان هم من به این کفایه قیام کردم. بل طلبن لاجابت غیره فی وقت لا تفوت الحاجه، بلکه از باب این که دارن اجابت میکنن خواسته دیگری را به شرطی که اون نیاز فوت نشه، یعنی اگر امام هم نگفته بود یک چیز دیگه ای گفته بود، مثلا متنازعه ای دو نفر با هم اختلاف کردن آمدن وسط میدون شهر اعلان میکنن که آقا ما یک کسی بیاد قضاوت ما رو بکنه، یک کسی بیاد نزاع ما رو فیصله بده، ده نفر هم آدم هم که میتونن بیان قضاوت کنن و این نزاع رو فیصله بدن، یه نفر بیاد جلو کافیه. این مثل اون میمونه دیگه، یعنی این ندای امام چیز جدیدی تکیر جدیدی رو برای دینا نمیداره. فین عجاب واحد من هم فقط عن الباقی و این امتنع الجمی اصمو، ولی اگر همشون امتناع کنن به طوری که یکیشون آزو یکی یک نفر هم آزر نشه بیاد برای قضاوت، همشون گناهکاره. و کان حکمهم فلسه و وجوب الرجوع عنه به توبه تما فدقت معیم، این همه چون فاسد میشن حکمشون تما صورت قبضی ایکی کرد. حالا دارن صور مختلف رو بر اساس یعنی اون احکامی که عقلا قابل تصوره همه این احکام رو دارن میگن، به علاوه چرا ممکنه نیست فرض کنه توی شهر پیچیدی بله الان که ندارم سر کلمه، من فرض کنید توی جایی خیلی آدم افراد محتاط باشن، خیلی اهل رعایت حق حقوق باشن، بترسن از این که بعد مسند قضاوت بچینن. اینجوری نبوده که، یعنی در دوره هایی بوده که افراد مختلفی رو پیشنهاد میکردن حاضر نبودن برن، همین الان هم هستن افرادی که از باب این که احتیاط میکنن و میترسن در مثلا قضاوت میشنن نمیرن قضاوت کنن و افراد فاقد شرایط میرن قضاوت میشن. بله. از ثالثه فرض سوم از صورت و به حاله ها، یعنی همون صورت دوم با این تفاوت، و طلب الامام منهم واحدا به خصوصه، ده نفرن واجد شرایط امام یکیشون رو ازش مطالبه میکنه بیا بشین بر مسند قضاوت. فیت خط الوجوب عن الباقی مع اجابته، اگر پذیرفت از بقیه ثابته. اگر پذیرفت یعنی اطاعت امر امام رو کرد از بقیه ثابته. خب حالا سوال اینه، اینجایی که امام از یکیشون به خصوص مطالبه میکنه، حالا به هر دلیلی، یا اینو بهتر میشناسه یا او رو مثلا رو صلاحیتش بیشتر میدونه یا به هر دلیلی میگه تو بیا، آیا این میتونه نپذیره؟ حق امتناع داره یا نداره؟ و هل یجوز للمعین الامتناع حین اذن وجهان؟ این در واقع فرضی که محقق مطرح کرده این فرضه. اینجاست که دو تا وجه یا دو تا دیدگاه، حالا ایشون گفته وجهان ولی ظاهرا باید بگه قولان نه وجهان، دو تا دیدگاه هست. مبنای یک دلیل یعنی یک نظریه یا یکی از دو وجوه اینه، من ان امر الامام علیه السلام یوجب الاجابه و ان لم یکن واجبا معینا لولا. وقتی امام یه وقتی نست که وقتی امام دستور میده این باید پاسخ داد، ولی اینکه امام اگه دستور نداده بود واجب عینی نبود، واجب کفایی بود، ولی امام فعلا انگوش اون آنو آدم گذاشته در حق این آدم میشه واجب عینی، ولی اینکه امام اگر خطابش رو متوجه این آدم نکرده بود واجب کفایی بود. و هو الذی اختاره الشیخ فی الخلاف، شیخ در کتاب خلاف این دیدگاه رو پذیرفته و گفته که اگه امام بر افراد مختلفی که واجبش درآیتن یکیشون رو به خصوصه بگه بیا بر مسند رضاوت بنشین، بر او واجبه که یعنی میشه واجب عینی در افراد، این معنیش اینه دیگه، معنیش اینه که امام میتواند تکلیف میراث اولا و به ذات شفایی میتواند در حق برخی از مکلفین عینی کند، این اختیار امام هست. در مقابل و من ان یعنی وجه برای اون دلیل برای اون وجه بعد و من ان الوجوب فی نفسه کفایی، این واجب فی نفسه واجب کفاییه، وقتی واجب کفاییه نمیتونه دیگه بر یکی واجب عینی است و بقیه نه، این واجب کفایی قضاوت. و طلب الامام من واحد معین لکونه احد الافراد الذی یتعدا به الواجب لا یوجب التعیین، این که امام از یکیشون مطالبه کرده این باعث نمیشه که واجب کفایی بشه در حق این آدم واجب عینی. دقت کنید، بخواد بگی که حکم شرعی واجب کفاییه، صرف این که امام مطالبه میکنه میگه تو بیا، این باعث نمیشه که این واجب بر حق او بشه واجب عینی. ولا یقلب الواجب الکفایی عن اصله، واجب کفایی از اصل خودش دگرگون نمیشه، تبدیل نمیشه به واجب عینی. بعد میگه که بل مصنف رحمه الله مثال شرع شرایع دیگه، میگه صاحب شرایع محقق منع من اصل الزام الامام فی هذه الحاله، مثلا گفته ممنوعه، امام نمیتواند الزام کند، یعنی اصل الزام امام رو ممنوع دانسته، گفته امام نمیتونه تکلیفی را که الزامی نیست در حق کسی الزامی کنه. که چه دلیل استدلال بحث چیه؟ میگه لأنه امکان فی الملزمه مزیدیت مرجحه فهو متعین، یعنی به خاطر اینکه اگر یکی از این ده نفر یک مزیدیتی داشته باشن خود به خود این تکلیف کفایی در حق او میشه عینی، ده تاشون واجب شرایط هم ولی یکی افتر یکی اعدل یکی دقت نظرش بیشتر در مسند قضاوت موفق تره، این اصلا در حق او واجب عینی است. امام هم به مصلحت این گفته دیگه، امام هم اگر به خاطر اینکه این آدم مثلا شایسته تره گفته تو بیا، و این خود به خود در حق او واجب عینی شده، نه اینکه مطالبه امام باعث بشه که این واجب کفایی بشه واجب عینی. لانه امکان فی الملزمه، این کسی که الزام بشه شده مزیتون مرجحن فهو متعین و لیس هو محل النزاع، چون این محل نزاع قاعدتا اینجا نباید باشه. اگر او شایسته تر است تکلیف در حق او عینی شده است. بله دلیل همینه دیگه، محاضره ای که اگر افراد متعددی هستن واجد شرایط کذابت ولی یکی از بقیه شایسته تر است، اگر یکی از بقیه شایسته تر است این تکلیف کفایی در حق این آدم شده واجد عینی، یعنی این مقدمه بر بقیه است حتی اگر امام نگفته. پس الزام امام باعث نشده، نگید که امام تکلیفی را که الزام عینی ندارد عینی کرده. ایشون میگه که گویا محل نزاع اینجا نیست، یعنی اگر منظور محقق این فرضه ایشون گفته دیگه امکان لانه امکان فی الملزمه مرجحیت مرجحه صواب متعین، متعین دیگه این که امام نیامده تکلیف کفایی رو الزام میکنه. شما فرض رو ببرید در جایی که این مزیتی ندارد، امام به خاطر شایسته تر بودنش نگفته تو بیا، امام به مصلحت اخرى گفته تو بیا، بالاخره در بین اینا یک شو بعد امام انتخابی کرده یک شو انتخاب کرده، هیچ مزیتی هم نداره. آیا اگر امام حق داره این کار رو بکنه، اگر امام انتخاب کرد امر کرد تو بیا، این در حق او عینی می شود یا نه؟ اینجا رو باید بگیم محقق اینجا رو اگر اشکال میکنه، چون اینجا در این فرض است که امام میخواهد واجب کفایی را در حق یک نفر عینی کند. ولی صحبا محل نزاع، ایشون میگه اینجا محل نزاع نیست، اگر این منظور محققه این اصلا محل نزاع نیست. و الا ففرض الامام اجراء الواجب علا وجهه، و الا اگر و الا باید بگیم که امام وظیفه‌اش این است که واجب را اونگونه که هست اجرا کنه. یه واجبی برای عهده مکلفین گذشته، امام هم فرض کنه به عنوان رهبر جامعه اسلامی موظف از احکام الهی را اجرا کنه. یکی از احکام اجرا احکام اسلام این است که مسند قضاوت قاضی داشته باشه و مقتضاه و الا فرض الامام اجراء الواجب علا وجهه و مقتضاه ان یامر واحدا منهم لا بعینه. امام وظیفه‌اش این است که این مسند قضاوت خالی نمونه. امام بخواد این تکلیف رو اجرایی کنه چیکار باید بکنه؟ باید بدید یکیتون بیاره، یعنی واگذار کنه به خودتون که به صورت کفایی یکیشون بیاد، یعنی به عنوان واجب کفایی یکیشون داوطلب بشه. امام الزام نکنه. اگر امام بناست اجرا بکنه حکم شرعی را، حکم شرعی وجوب کفایی قضاوت را، اجراش به اینه، نه اینکه به یه نفر تعلیمم بگه تو باید بیاد، چون این باعث میشه که واجب عینی کفایی بشه. پس دقت کنید، یه فرض این بودی شد که بگید که یکی شایسته تر است امام به او میگه بیا، اگر شایسته تر است این تکلیف در حق او واجب عینی شده، بنابراین امام وقتی میگه بیا امام کفایی را عینی نکرده، در صورتی که ما اینو بپذیریم. ولی اگر کسی درش اشکال کنه بگید که اگر قاضی شدن یه شرایطی لازم داره، ممکنه یکی در برخورداری از این شرایط شایسته دیگری باشه، آیا این باعث میشه که قضاوت در حق او تعین پیدا کنه؟ آیا ادله قضاوت میگه که اگر چند نفر واجد شرایط داریم، چند تا فقیه عادل داریم، اونی که اعدله از قضاوت در حق او تعین داره، معلومه که ادله چه دلالتی بکنه. عدله میگوید افراد مثلا مستهد عادل صلاحیت قضاوت دارد، عدالت افراد و سفاحتشون مثل هم که نیست، یکی قوی‌تر، یکی فقاهت قوی‌تر، یکی عدالت قوی‌تر. بنابراین اگر کسی این استدلال رو نپذیره، این حرف رو نمی‌تونه بگه اشکال محقق در این فرض هم هست، چون شخص شایسته تر تکلیف در حق او عینی نشده. امام وقتی دستور میده این میشه عینی. و فرض دوم این است که نه، هیچ کدوم از دیگری شایسته تر نباشه، امام میگه تو بیا، این میشه با اشکال محقق اینجا. فنزا اوهین ازن لفظیون لعنهو یسلم ان الامام ازا الزم رافدن به اینه یتعیون، چون مسلم است که اگر امام یکی را به اینه الزامی کرد، در حق او تعیون بیدا میکنه، در حالی که محقق ادعا میکنه این نماجد در یکی صورت نزا عدم الزامی. محقق بگید از فرض نزا، حالا فرض نزا محل نزا رو شما هرچی بگیرید، امام حق الزام نداره، امام نمیتونه واجب کفایی رو عینی بکنه. لأن الامام به استدلال محقق رو اینجوریشون تکرار میکنه، میگه استدلال محقق اینه، لأن الامام لا یلزم واحدا به عینه به ما لیس لازما له و انما هو واجب علی و علی غیره کفایت. امام نمیتونه چیزی که الزامی نیست بر کسی الزامی کنه به عینه، بلکه بر اونی که امام میخواد او رو انتخاب کنه، بر او و بر دیگران کفایت هم واجبه، هر کدوم قیام کردن کفایت میکنه. این هم صورت سوم. سه تا صورت دیگه همشون تصویر کرده، اونا هم البته به بحث ما اثبات پیدا نمیکنه، ولی برای اینکه این بحث نهایت برسه، هم عبارت ایشون رو میخونیم، هم برخی از عبارت های دیگه که نکات جدیدتری درشون هست. بسم الله
اگر اعجل بود، اون شده از یادو کشیدی کرد.